رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام، شب خیر. اینجا واشنگتن است، ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 شب کابل. حفیظ آصفی هستم و برنامه یک شنبه 22 ماه جنوری را با سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم.
کشته شدن 21 جنگجوی گروه داعش در بمباران مقامهای امنیتی بر ولایت زابل، آغاز مذاکرات هیئت شورشیان سوری در قزاقستان و کشته شدن کم از کم 35 نفر در حادثه تصادف قطارهان در ایالت آندراپرادش هند.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگه که دوسیه 100 تن از زندانیان حزب نایی شده و قرار است در هفته آینده اونا از بند رها شوند. گزارش است که با تعقیب پخش خبرها در این برنامه خبری رادیو آشنا صدای امریکا پیشکش میشه. امید تا آخر برنامه با ما باشین. در سرآغاز برنامه خبری، تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان محمد احمدی پیشکش میکنه.
سلام شنونده های گرامی. مقام های امنیتی افغان گفتند که مراکز گروه دولت اسلامی و داعش را در ولایت زابل بمبارد کردند که در نتیجه آن 21 تن از جنگجویان گروه آن گروه کشته و 7 تنرو دیگر به شمول یک فرمانده محلی داعش زخمی شده است. دگربال گل محمد درستزبال لوای دوم قل اردوی 205 اردوی ملی افغانستان گفت که حملات هوایی زمانی ادامه خواهد یافت که جنگجویان داعش در زابل به کلی از بین بروند. این افسر اردوی ملی افغانستان افزود که به سلسله عملیات شفق صبح یکشنبه نیز مواضع داعش در ولسوالی دایچوپان ولایت زابل آماج حملات قرار گرفت. منشی شورای ولایتی زابل نیز موجودیت جنگجویان داعش را در این ولایت تایید کرده که از حکومت می‌خواهد برای ریشه کند ساختن آنان باید اقدام جدی کند. عمر خان منشی شورای ولایتی زابل به صدای آمریکا گفت جنگجویان داعش، القاعده و سایر تندروان خارجی در 4 ولسوالی شمالی زابل جمع شدند که می‌توانند خطر جدی را متوجه ولایت‌های شمالی و جنوبی افغانستان کنند. به گفته ساکنان محلی ولایت زابل، در شماری از ولسوالی‌های شمالی این کشور، این ولایت به ویژه خاک افغان و دایچوپان، جنگجویان داعش مراکز خود را ایجاد کردند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که دوسیه چند صد تن از زندانیان این حزب نهایی شده و قرار است در هفته آینده آنان از بند رها شوند، اما حکومت افغانستان به گونه رسمی در این مورد چیزی نمیگوید. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اسامی 488 تن از زندانیان این حزب را به دولت افغانستان تسلیم داده بود تا از بند رها شوند. اکنون این حزب میگوید دوسیه 100 تن از زندانیان نهایی شده و رهایی این افراد منتظر امضای رهبران حکومت است. در خبرهای منطقه و جهان، هیئت‌های شورشیان سوری در قزاقستان قبل از مذاکرات با نمایندگان حکومت سوریه که فردا انجام خواهد شد، امروز ملاقات می‌کنند. این مذاکرات در شهر آستانه با حمایت روسیه، ایران و ترکیه برگزار خواهد شد و اولین مباحثات از این نوع مذاکرات بین دو جانب در یک سال گذشته می باشد. استیفن دمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه در این مذاکرات شرکت خواهد کرد. سعی به تحکیم آتش بس به میانجیگری روسیه و ترکیه در ماه گذشته در صدر اجندای این بحث خواهد بود. در حادثه تصادف قطار آهن در ایالت جنوب شرق ایالت آندراپرادش هند در شب شنبه، کم از کم 35 نفر کشته شد و چندین تن دیگر زخمی شدند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
مقامات قطار آهن گفتند نیمه شب 8 واگن این قطار از خط آهن منحرف گردیده و هنگامی که از یک منطقه دوردست در حال عبور بود از خط خارج شد. عملیات نجات در جریان شب برای خارج کردن مسافران گیر مانده در واگن‌ها انجام شد. بسیاری از مجروحین به شفاخانه‌ها منتقل گردیدند. مقامات قطار آهن گفتند که تحقیقات برای تعیین علت این حادثه جریان دارد، اما مقامات احتمال کارشکنی را در این حادثه رد نکردند.
اردوی ترکیه امروز گفت که طیاره‌های جنگی ترکی حملاتی را به شهرک الباب سوریه انجام داده است. ترکیه گفت که وسایط زرهی هدف آن حملات قرار گرفت و کم از کم یکی از وسایل نقلیه آنان تخریب شد. این حملات هوایی روز شنبه در حمایت از شورشیان سوری در سعی به پاکسازی ساحه نزدیک سرحد ترکیه با سوریه و جلوگیری از توسعه مناطق تحت کنترل کردهای سوری اجرا شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که او امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا صحبت خواهد کرد. این مکالمه تلفنی اولین صحبت بین دو رهبر پس از مراسم تحلیف آقای ترامپ خواهد بود. حفیظ آصفی با شرح این خبر.
نتانیاهو در نشست کابینه گفت که او در نظر دارد تا وضعیت اسرائیل، فلسطین، سوریه و تهدید ایران را بس کند. ترامپ طی کمپین انتخاباتیش به حمایت قوی از اسرائیل وعده کرده بود و گفته بود که او بیت المقدس را به حیث پایتخت اسرائیل با وجود پرمناقشه بودن آن شهر بر رسمیت خواهد شناخت. همچنان اسرائیل امروز جواز ساخت بیشتر از 560 خانه را در 3 منطقه رهایشی شرق بیت المقدس تصویب کرده است.
ادامه خبرها. فرانک والتر اشتنمایر وزیر خارجه آلمان میگوید که انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا پایان یک دوره است و برلین به سرعت برای تحکیم همکاری نزدیک و معتمدانه بین اروپا و آمریکا مبتنی بر ارزش‌های مشترک تحت اداره جدید آن کشور حرکت خواهد کرد. اشتنمایر امروز در روزنامه بیلد نوشت که با انتخاب دونالد ترامپ جهان قدیم قرن 20 در نهایت به پایان میرسد و اینکه جهان فردا چگونه خواهد بود هنوز مشخص نیست. وزیر خارجه آلمان میگوید که با هر تغییر قدرت، نااطمینانی، تردیدها و پرسش مطرح میشود، اما پرسش‌های زیادی در این دوره زمانی درباره بی‌نظمی جدید جهانی وجود دارد. دمیتری مدودف صدر اعظم روسیه میگوید که تحریم‌های غرب بر روسیه احتمالاً برای مدت طولانی ادامه یابد، اگرچه توقعات از تحلیف دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا به روابط گرمتر بین واشنگتن و مسکو منجر خواهد شد. مدودف به اعضای حزب حاکم روسیه متحد امروز گفت رهبران روسی نمیتوانند امیدواریشان را بر انتخابات خارجی استوار سازند و حالا وقت بیرون شدن از توهمی است که تحریم ها علیه کشورشان برداشته خواهد شد. و خبر آخر این که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که به شدت از جامعه استخباراتی این کشور انتقاد کرده بود به مامورین اداره مرکزی استخبارات آمریکا گفت که او در کنار آنهاست. ترامپ در دفتر مرکزی این اداره در شهر لنگلی ویرجینیا روز شنبه سخنرانی کرد. مقام ها میگویند که حدود 400 کارمند این اداره برای سخنرانی رئیس جمهور آمریکا حضور داشتند. او واضح ساخت که جنگ بر ضد گروه دولت اسلامی اولویت اصلی خواهد بود و اداره وی مشی آمریکا را تقویت خواهد کرد. این بود مشی خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستای عزیز، پس از تقدیم خبرها حالا توجه کنین به گزارش های برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا. رهبران جادی و سیاستمداران افغانستان در گذشت سید احمد گیلانی رئیس شورای صلح افغانستان اعضای بزرگی میدانند و دارند که آقای گیلانی در گفتگوهای صلح با طالبان بسیار اثرگذار بودند. جلال میرزاد در مورد گزارش داره که با هم میشنویم.
سید احمد گیلانی پس از کشته شدن برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح شد و نزدیک به یک سال این شورا را رهبری کرد. وی در سال 1932 میلادی در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار زاده شد. او با عبدالقادر گیلانی بنیانگذار طریقت قادریه نسبت داشت، اما تا اکنون بسیاری ها او را به عنوان پیر طریقت قادریه عرش میگذارند.
هم سنگر خود، برادر خود، نور چشم خود از دست دادیم. چه 50 سال ما با یک سنگر بودیم و با یک را بودیم. خداوند جل شانه درجات عالی نصیبش کنه و به افغانستان خدا توفیق بده که از این مصیبت پاکستان بدبختی خلاص شود.
آقای گیلانی تحصیلات عالیش را در دانشگاه شرعیات کابل به پایان رساند و در سال 1357 خورشیدی به پاکستان پناهنده شد و در آنجا حزب محاز ملی افغانستان را در مخالفت با حکومت کمونیستی وقت بنیان گذاشت.
جناب پیر صاحب یک شخص محترم این کشور و بزرگ مرد یک خانواده محترم می بود. از جمله رهبران معزز جهاد و یک شخص با عزت بود.
حزب مهاز ملی یکی از حزب‌های هفتگانه ائتلافی در پشاور بود و مانند دیگر حزب‌ها سال‌ها در برابر شوروی سابق در افغانستان جنگید. اما پس از بیرون شدن شوروی‌ها و پیروزی مجاهدین در دهه 70 در جنگ‌های داخلی به حاشیه رانده شد.
جناب محترم
آقای پیر سید احمد گیلانی یک رهبر ملی، روحانی و جهادی افغانستان بود. خداوند جنت فردوس نصیبش کند. و یک بزرگمرد نهایت مهربانی بود که از کنار ما رفت. بسیار ناراحت هستیم.
سید احمد گیلانی در هنگام حکومت کرزی از حامیان وی به شمار می رفت. اما در انتخابات ریاست جمهوری پسین از محمد اشرف غنی رئیس جمهوری کنونی حمایت کرد.
امید میکنیم که فردا بخیر با مقبره او با ایشان نقلشان میتیم به نگرهار در ولسوالی سرخرود انشاءالله با اونجا به خاک سپرده میشه انشاءالله.
مورد اعتماد بودن برای بخصوص برای طرف های درگیر در قضیه افغانستان و قضیه جناب آقای حکمتیار یکی از مثال های شده میتونه و تماسی را که در اخیر با حلقاتی از طالبان داشتن و یا تماسی را که حلقاتی از طالبان با جناب پیر صاحب داشتن در می اواخر دیگه قرار بود که تقریبا شکل رسمی مذاکره را به خود بگیره.
آقای گیلانی که یکی از رهبران با نفوذ مذهبی طریقت قادریه به شمار می رفت در دوران طالبان با این گروه به مخالفت پرداخت و سرانجام در نشست بن یکی از حزب‌های چهارگانه به شمار می‌رفت که در ایجاد حکومت موقت پس از سقوط طالبان نقش داشته است.
داستان‌های از رادیو آشنا صدای آمریکا
با گویندگی نسرین محمود عزیزی.
برگزیده داستان‌های از نویسندگان افغانستان و جهان
هر یکشنبه ساعت 10:20 شب از برنامه گنج شایگان.
رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، امشب هم ساعت 10:20 داستان های کوتاهی را خواهید شنیدین که نسرین محمود عزیزی از رادیو آشنا صدای آمریکا برای شما و خوانش میگیره. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگه که دوسیه 100 تن زندانیان اسمنایی شده و قرار است در هفته آینده اونا از بند رها شوند، اما حکومت افغانستان به گونه رسمی در مورد چیزی نمیگه. سمسام سیرت در مورد گزارش میده.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اسامی 488 تن از زندانیان این حزب را برای دولت افغانستان تسلیم داده بود تا از بند رها شوند. اکنون این حزب میگوید دوسیه 100 تن از زندانیان نهایی شده و رهایی این افراد منتظر امضای رهبران حکومت است. امین کریم عضو هیئت حزب اسلامی به صدای آمریکا گفت:
امیدوار هستیم در روزها و نهایتا یک هفته آینده حداقل تعداد بیشتر از 100 نفر اسرا و زندانیان حزب اسلامی افغانستان آزاد و رها شوند. کار آزادی حدود 100 نفر و بیشتر از اون نهایی کرده و قرار است که به امضای مقامات رهبری افغانستان برسه.
در همین حال یک منبع حکومتی به شرط افشا نشدن هویتش به صدای آمریکا گفت در آینده نچندان دور تعداد از زندانیان سیاسی حزب اسلامی که مدت کمتر از قید آنان باقی مانده است به حسن نیت رها خواهند شد. اما اکرم خپلواک رئیس کمیسیون اجرایی موافقتنامه صلح دولت افغانستان با حزب اسلامی به صدای آمریکا گفت که روی این مسئله کار جریان دارد. آقای خپلواک افزود:
پروسه در جریان است، اما این پروسه طویل است. ما تمام شرایط را می‌بینیم که آماده شد برایتان می‌گوییم که چقدر شرایط آماده شده است. اکنون چیزی گفته نمی‌توانیم که چه تعداد رها می‌شود. تمام ما با موافقتنامه متحد هستیم.
این در حال است که بر بنیاد موافقتنامه قرار بود تا 2 ماه پس از امضای توافقنامه صلح از سوی دو طرف زندانیان سیاسی حزب اسلامی رها شود، اما اکنون پس از نزدیک به 4 ماه خبر از رهایی زندانیان نیست. بانک حزب اسلامی تایید میکند که لیست زندانیان حزب اسلامی را مدت دیرتر در اختیار حکومت قرار داده است، اما این حزب بارها از عملکرد ضعیف حکومت در اجرای کردن مواد موافقتنامه صلح سخن گفته است. در همین حال کارشناسان میگویند دلیل اجرایی نشدن مواد موافقتنامه صلح حضور برخی افراد و گروه‌های مخالف این موافقتنامه در داخل حکومت، عدم صلاحیت حکومت در اجرایی کردن برخی از مواد موافقتنامه مانند رفع تحریم‌ها علیه حزب اسلامی و ترس از سهیم شدن حزب اسلامی در قدرت است. فیض الله زلاند، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل، با صدای آمریکا گفت:
روند بحثای حزب اسلامی به یک نوع مستقیمند بین دکتر صاحب غنی، اکمر صاحب و کسایی که نمایندگی حزب اسلامی میکدن بین از وقت صورت گرفتن ای که در کلان خود دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب غنی و امریکا یا سفارت امریکا و مملکت های ناتو دو دخیل باشن و یک اجماع ملی و بین المللی به ارتباط موجود باشن پیش از پیش که بتانه ای روند تصویب باشن.
این در حال است که پیش از این کارشناسان بارها تاکید کردند که شکست موافقتنامه حزب اسلامی گلبدین حکمتیار میتواند سبب دلسردی گروه های درگیر دیگر از روند صلح شود و برعکس موفقیت آن گروه های مخالف دیگر را به این پروسه میکشاند.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مسئولان معافیت کتلوی وزارت صحت عامه میگن که اونا برای بهتر شدن برنامه واکسین پولیو در سراسر افغانستان پلان اضطراری 6 ماه گذشته مایو پولیو را بازنگری کردند. اونا این کار را به منظور کردند تا در مناطقی که با چالش های زیاد در سال گذشته روبرو بودند برنامه های وسیع تر را راه اندازی کنند و بساس از او به همه اطفال زیر سن 5 در سراسر افغانستان با خصوص در مناطق ناامن رسیدگی شوند. گزارش را در این مورد از مکه منیر مشنویم.
مسئولین معافیت کتلوی وزارت صحت افغانستان میگویند آنها در سال گذشته میلادی بر علاوه دستاوردها در برنامه تطبیق واکسین پولیو با چالش‌هایی نیز در برخی از مناطق روبرو بودند. معافیت کتلوی وزارت صحت روز گذشته برنامه بازنگری روی پلان اضطراری مهو پولیو را با مسئولین تکنیکی برنامه مهو پولیو در کابل دایر نمودند. در این برنامه نماینده های ولایت ها روی چالش ها و دستاوردهای 6 ماه گذشته برنامه مهو پولیو بس نموده و راه های بیرون رفت از این مشکلات را جستجو نمودند. گلاخان حیوب معاون معافیت کتلوی وزارت صحت در مصاحبه با صدای امریکا گفت آنها با بازنگری پلان اضطراری 6 ماه گذشته مهو پولیو پلان 6 ماه آینده را با در نظر داشت دستاوردها و چالش هایی که در سر راه تطبیق واکسین پولیو قرار داشت تهیه نمودند.
امرای امو پارتیسیپنت ما امو دستاوردهایی که در این عرصه داشتیم اونا را مرور کردیم و بعض مشکلاتی که در این عرصه هنوز هم وجود داشت اونا را تای مجلس زیر بحث گرفتیم و راه حل بیرون رفت بر خاطر امو جایی که هنوز هم تهدید در اوجا موجود هستند برشان به شکل گروپی پلانای مشترک جور کردیم. این پلانا را ما در تای 6 ماه آینده عملی می سازیم.
معاون معافیت کتلوی وزارت صحت می گوید که آنها با در نظر داشت پیشنهادات مسئولین تکنیکی ولایتی در پلان اضطراری مهو پولیو در 6 ماه آینده تغییرات را نیز به وجود آورده اند. او افزود که این پلان به زودی نهایی و با مسئولین ولایتی بخش پولیو شریک ساخته می شود. به گفته آقای ایوب در مناطق مختلف هم از لحاظ تکنیکی و بودجوی تغییرات در پلان اضطراری مهو پولیو صورت گرفته است.
همو منابع که کدام جای برشان ضرورت بود در دیگه جایی که ضرورتش نبود از او کم کردیم و در دیگه جایی برشان و همو امکانات ازدیاد کردیم.
او میگوید که در سال جاری توجه بیشتر روی محلاتی که واقعات مثبت پولیو در سال گذشته میلادی در آن مناطق ثبت گردیده است صورت میگیرد. او همکاری مردم را با تیمهای واکسین پولیو از موفقیت‌های این برنامه میداند. دو تن از مادران نیز از والدین می خواهند که با تیم های واکسین همکاری نمایند تا هیچ طفلی در هنگام کمپاین ها از واکسین پولیو باز نمانند.
از تمام مادران که در افغانستان هستند تقاضا میکنیم که باید کودکانشان را در کلینیک های صحی ببرند تا آنها را واکسن بزنند که از فلج اطفال جلوگیری کنند.
مادرها دزی دکترها دزی واکسیناتورا باید کمک بکنه که طفلای خود ببره تا واکسن شه تا از فلج اطفال دیگه امراض گوناگون است مثلا زردی سیاه دیگه تیتانوس این چیزا که اندکی مشکل اینجی مرجا نشه.
در سال گذشته میلادی به تعداد 13 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت گردیده است که بیشتر آن در ولسوالی برمل ولایت پکتیکا شناسایی شده است. عاشق من عاشق ترینم
بیا دستت بده بهترینم. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید. قشنگی مثل برگ بنفشه عزیز من عزیزی همیشه. یا از طریق فیسبوک به آدرس facebook.com/DOA Dari آهنگ دلخواهتان را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای امریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
دوستان عزیز، شما نه تنها خبرها و گزارش ها را از طریق رادیوهای دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین، بلکه شما هم میتونین گزارش ها و اخبار از صفحات اجتماعی رادیو آشنا صدای امریکا از وبسایت و یا هم از فیسبوک دنبال کنین. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که در جریان مبارزات انتخاباتی خود از اداره‌های استخباراتی آمریکا شدیداً انتقاد کرده بود، روز شنبه به کارمندان اداره مرکزی استخبارات ایالات متحده یا CIA گفت که از اونا حمایت میکنه. آقای ترامپ همچنان رسانه آمریکایی را به پخش اخبار نادرست در مورد کمرنگ نشان دادن حضور طرفدارانش در روز مراسم تعریف متهم ساخته و مورد انتقاد قرار داده. در این رابطه گزارش داریم که نجیب خلیل برگردان در این شب پیشکش میکنم.
دونالد ترامپ در اولین روز کاریش من حیث رئیس جمهور به کارمندان CIA گفت که از حمایت وی برخوردار هستند.
I am so behind you.
من با شما هستم. شاید شما در گذشته حمایت را که لازم داشته اید به دست نیاورده اید، اما در آینده به اندازه حمایت خواهید شد که خود بگویید از ما اینقدر حمایت نکنید.
آقای ترامپ گفت مبارزه علیه داعش باید شدت یابد.
ما این جنگ ها را طولانی تر از هر نبرد دیگری جنگیده ایم، اما از توانایی هایی که داریم استفاده نکرده ایم. ما باید داعش را محو کنیم و گزینه دیگری نداریم.
ترامپ ادعا می کند که رسانه ها احساس و روحیه نادرست را ایجاد کردند که گویا وای با ادارات استخباراتی دشمنی دارد. کمتر از دو هفته قبل از تحلیف، آقای ترامپ اداره استخبارات را به خاطر افشای ادعاهای ثابت ناشده مورد انتقاد قرار داد که گویا روسیه از او بهره برداری میکند.
کارمندان اداره های استخبارات مرکزی آمریکا همه ذکی، مسلکی و خوب تحصیل یافته اند. یک سخنرانی نمیتواند نگرانی عمیق آنان را که با این رئیس جمهور دارند برطرف سازد.
این در حال است که شان سپایسر، سخنگوی قصر سفید، نیز عصر شنبه در حضور خبرنگاران رسانه های امریکایی را به خاطر گزارش دهیشان شدیداً انتقاد کرده. گفت
اهداف رسانه ها برای کم اهمیت جلوه دادن مراسم تعلیف کار نادرست و شرم‌آور است.
مقامات اداره CIA می گویند که در سخنرانی رئیس جمهور ترامپ نزدیک به 400 کارمند CIA حضور داشت.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
دوستان دوست عزیز، تا چند لحظه بعد شما شنونده برنامه گفت و شنود خبری اتر هستین که به مسئله تاثیرگذاری در گذشت سید احمد گیلانی بر روند صلح اختصاص یافته. حالا توجه کنیم به آخرین گزارش. رهبران رقیب لیبیا در قاهره با دیپلمات‌های 7 کشور همسایه ملاقات کرده تا موضوع تشکیل حکومت قابل قبول برای همه جناح‌ها را مورد بحث قرار بدهند. سمی شوکری وزیر خارجه مصر با ژورنالیست‌ها گفته که مذاکرات بیشتر هفته آینده در الجزایر صورت خواهد گرفت. ادوارد ایرانیان از قاهره گزارش در این مورد دارد که برگردان درش عبدالواجد عادل پیشکش می‌کند.
مذاکرات دیپلماتیک بین رهبران رقیب لیبیا و نمایندگان مصر، تونس، سودان، الجزایر، چاد، نایجیریا و مالی روز شنبه در قاهره با این توافق به انجام رسید تا بحث‌های بیشتر هفته آینده در الجزایر برگزار گردد. پشت صحنه نشست‌های بین مذاکره کنندگان لیبیایی به شمول جنرال خلیفه هافتر نیز در جریان است. هافتر که رهبری قوای نظامی لیبیا را در مناطق شرقی کشور به عهده دارد، با مخالفت اشخاص سیاسی قریب به اخوان المسلمین مواجه می باشد. سمی شکری وزیر خارجه مصر که مذاکرات را هماهنگ کرده است، تأکید ورزید قاهره منتظر اداره جدید دونالد ترامپ در ایالات متحده است تا این اداره زمام امور را به دست بگیرد و بعداً با آن موضوع لیبیا و سایر موضوعات منطقه‌ای مورد بحث قرار گیرد.
نحن ننتظر تولی ارکان الاداره الجديده لمسئولیتهم.
مصر منتظر است تا مقامات ایالات متحده به کارشان آغاز کنند و به یک موقف واحد برای معامله با معضلات حاد منطقه‌ای به شمول لیبیا برسند.
مصر به شمول 6 کشور منطقه که در گرد هم حضور داشتند، خواستار رفع تعزیرات ملل متحد بر قوای به رهبری جنرال هافتر گردیدند. سمی شکری دلیل آورد که قوای جنرال هافتر اردوی ملی لیبیا بوده و تعزیرات ملل متحد باید رفع گردد تا این قوا به خوبی وظایفش را به پیش برد. مارتین کوبلر نماینده خاص ملل متحد برای لیبیا با مطبوعات عربی گفت به فکر او جنرال هافتر باید نقشی در هر نوع رای حل معضله لیبیا داشته باشد. او را پارلمان لیبیا در تبروک پشتیبانی کرده، اما یک تعداد از اشخاص اسلامگرا در حکومت وحدت فائز السراج با او مخالفت دارند. عبدالوهاب لیتون تحلیلگر امور سیاسی لیبیا با مطبوعات عربی گفت به فکر او رهبران رقیب لیبیا که در مذاکرات قاهره شرکت کردند به ضرورت مصالحه توافق کردند.
استضافه القاهره الاخيره يبدو انها وجدت ان جميع الاطراف متفق.
بسیاری از رهبران لیبیا مشتاق خاتمه بن‌بست سیاسی جاری در کشورند، اما آنها روی تفصیلات این مصالحه هم نوا نمی باشند.
حکومت فائز السراج که با سایر جناح‌های سیاسی در طرابلس پایتخت کشور در مخالفت بوده است، هنوز به صورت رسمی مورد تصویب پارلمان در تبروک قرار نگرفته است. کوبلر نماینده خاص ملل متحد تاکید ورزید که سال 2017 سال حل منازع لیبیا باشد، نه اینکه تنها مذاکره برای مذاکرات باشد. نماینده الجزایر در مذاکرات خاطر نشان کرد که بسیاری از همسایگان لیبیا خواهان ثبات پایدار در این کشورند تا بعد دهشت افغانی که از این کشور منشأ می‌گیرد و مهاجران غیر قانونی که از آن عبور می‌کنند خاتمه داده شود.
فشرده خبرها را میشنوید. مقام های امنیتی افغان گفتند که مرکز گروه دولت اسلامی یا داعش را در ولایت زابل بمبارد کردند که در نتیجه آن 21 جنگجوی آن گروه کشته و 7 تندرو دیگر به شمول یک فرمانده محلی داعش زخمی شدند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که دوسیه 100 تن از زندانیان این حزب نهایی شده و قرار است در هفته آینده آنان از بند رها شوند، اما حکومت افغانستان به گونه رسمی در این مورد چیزی نمیگوید. هیئت‌های شورشیان سوری در قزاقستان قبل از مذاکرات با نمایندگان حکومت سوریه که فردا انجام خواهد شد امروز ملاقات می‌کنند. این مذاکرات در شهر آستانه با حمایت روسیه، ایران و ترکیه برگزار خواهد شد و اولین مباحثات از این نوع مذاکرات بین دو جانب در یک سال گذشته می‌باشد. در حادثه یه تصادف قطار آهن در ایالت جنوب شرق ایالت آندرا پرادش هند در شب شنبه کم از کم 35 نفر کشته شد و چندین تن دیگر زخمی شدند. اردوی ترکیه امروز گفت که تیارهای جنگی ترکی حملاتی را بر شهرک الباب سوریه انجام داده است. ترکیه گفت که وسایط زرهی هدف آن حملات قرار گرفت و کم از کم یک از وسایط نقلیه آنان تخریب گردید. این حملات هوایی روز شنبه در حمایت از شورشیان سوری در سعی به پاکسازی ساحه نزدیک سرحد ترکیه با سوریه و جلوگیری از توسعه مناطق تحت کنترل کردهای سوری اجرا شد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که او امروز با دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا صحبت خواهد کرد. این مکالمه تلفنی اولین صحبت بین دو رهبر پس از مراسم تحلیف آقای ترامپ خواهد بود. و فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه آلمان میگوید که انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور آمریکا پایان یک دور است. این بود برنامه خبری.